صحبتهایی که داشتیم چند تا نکته رو عرض کنم. خب اولا مردم واقعا نسبت به سرطان الان خیلی میترسن و یه نگرانی در سطح جامعه هست. من میخواستم به چند مطلب اشاره کنم. یکی اینکه اگه شما به آمار طول عمر بشر نگاه کنید، در سال 1900 میانگین بقا 45 سال بود و الان بقای انسان ها بین 75 سال تا 85 سال به بسته به جنس زن و مرد و بعضی مناطق جغرافیایی هم با هم تفاوتایی دارن، اینا افزایش پیدا کرده. این نشون دهنده اینه که ما به طور کلی سطح بهداشت مردم و سطح بهداشت جهانی بهتر شده. در مورد ترس و نگرانی که در مورد کشورمون وجود داره، بازم من این رو خدمتتون عرض کنم، من آماره WHO که الان با خودم آوردم سال گذشته در سپتامبر منتشر کرده بود، در اروپا با اینکه کشورهای اروپا حدود 9% جمعیت دنیا رو تشکیل میدادن، ولی 23.4% کیسایی که جدیداً تشخیص داده بودند و 20.3% مرگ و میرها مال اروپا بود. یا در مورد کشورهای امریکا، قاره امریکا، با اینکه جمعیت 13.3% رو داشتن، ولی 21.1% کیسای انسیدنس مربوط به امریکا بود. این و آسیا با اینکه کشور آسیایی با اینکه 60% جمعیت دنیا رو تشکیل میدن، فقط 57% آمار در واقع موارد جدید رو نشون میده. این پس نشون میده که وضعیت ما نسبت به کشورهای دیگه خیلی هم بد نیست. یعنی ما منظورم کل قاره آسیا است که در مورد ایران باید آمارهاش با دقت بررسی بشه. خوشبختانه همیشه در علم طب این بوده که پیشگیری مقدمه بر درمانه و بازم آماری که منتشر شده بود، حدود من دوباره تکرار میکنم 75-80% سرطان ها رو قابل پیشگیری میدونیم ما که طبق آماری که من باز خدمتون میخونم از روی نوشته های WHO، 30% تنباکو بوده، 30% دایت به طور کلی، رفتارهای غلط تغذیه، بله، اوبزیتی چاقی 15%، عفونت ها 7% که از 15% تو دهه گذشته به 7% کاهش پیدا کرده، فیزیکال این اکتیویتی فعالیت های نامتناسب بدنی 5%، الکل 4%، تماس با اشعه رادیشن حدود 3%، موارد شغلی، آلودگی های کارخانه ها و بعضی از مواد افزودنی به غذاها، اینا رو فقط در حدود 3% موارد ذکر کردن. خب در مورد چاقی هم، اما برگردیم به سوال ما، چاقی که به عنوان عامل خیلی خوب ما میتونیم کنترل کنیم اگه برنامه درستی براش داشته باشیم. من سعی میکنم فقط به نکاتی که شما فرمودین بتونم جواب واضح بدم. اینکه جراحی چاقی برای چه مواردی در واقع اندیکاسیون یا مورد عمل جراحی هستن برای چاقی، طبق تعریفی که ASMBS سازمان بهداشت جهانی ایفسو برای اعمال جراحی چاقی و باریاتریک توصیه کرده، برای افرادی که BMI بالای 40 داشته باشن توصیه میشه، ریکامند میشه، برای 35 به بالا اگه همراه با یک آرزه مربوط به چاقی باشه، مثل یه آرزه قلبی، مثل آرتروزهای خیلی پیشرفته و مشکلات ریوی پیشرفته، دیابت، افزایش فشار خون، 35 به بالا باز اندیکاسیون جراحی داره، یعنی توصیه میکنیم. 30 به بالا فقط در مواردی که فرد دیابت داشته باشه که باز در واقع لول توصیهش یه مقدار پایین تر میشه، ریکامند نمیشه بلکه ساجست میشه. پس بنابراین افرادی که BMI بالای 35 دارن حتما کاندید عمل جراحی هستن اگه آرزه دارن، و 40 به بالا اگر که آرزه ای ندارن.
خب یک بار دیگه اجازه بدیم من یه پرانتزی باز کنم برای شنونده هامون و این شاخص توده بدنی رو توضیح بدم، چون خیلی ها ممکنه دلشون بخواد که حالا اینو یادداشت کنن یا در مورد خودشون تست کنن. یک در واقع کسری رو در نظر بگیرید که صورت کسر وزن شما به کیلوگرم هست و در مخرج کسر مجذور قد شما به متر. یعنی مثلا کسی که آقایی که فرض بفرمایید که 1.75 قدشه، یعنی 175 سانتی متر قدشه و 76 کیلو وزنش هست، باید در صورت این کسر عدد 76 رو بذاره و در مخرج این کسر بنویسه 1 ممیز 75 ضرب در 1 ممیز 75. این عدد باید در بازه حدوداً 18.5 تا 25 باشه، 24.9 باشه مثلا، اینجوری باشه. بفرمایید.
که متاسفانه در کشور ما آمار نشون میده 2.5% مردم کشور ما در واقع این شاخص توده بدنیشون بالای 35 و
چند درصد؟
2.5% که رقم قابل توجهی، حدود 2 میلیون نفر ما از نظر سازمان های چاقی مرضی دارن و اینا متاسفانه افرادی هستند که به رژیم غذایی و ورزش کردن پاسخ نمیدن یا اگه میدن بسیار نادر. مطالعه نشون داده در طی 10 سال فقط 3% این افراد میتونن با رژیم غذایی و ورزش موفق باشن. علتش هم تغییرات هورمونی که در سیستم های عصبی و در دستگاه گوارششون ایجاد میشه که فعلا تنها راه درمانی که برای این افراد ما اون رو میدونیم اعمال جراحی چاقی و باریاتریکه. ولی خب این به اون معنی نیست که اگه کسی بی ام آی پایین تر داره انقدر رعایت نکنه و کالری زیاد مصرف بکنه بذاره دوباره بی ام آیش بره بالا که اون موقع کاندید عمل جراحی بشه. مسلماً افرادی که زیر 35 هستن از در واقع رفتارهای درست در سبک زندگی و رژیم غذایی و ورزش میتونن این افراد به خوبی سود ببرن.
متشکرم. همین بحث رو ادامه بدیم چون بحث جالبی هایی داشت. مافی اثرات عوامل خطر و ریس فاکتورهایی که در واقع معرفی میشه برای انواع و اقسام سرطان ها به چه شکل هست؟ اینا مثلا ازمان یا در واقع طول زمان موثر هست، فاکتور موثری هست یا نه، این اثرات تجمیعی هست یا خیر. مثلا به عنوان مثال فرض بفرمایید کسی که داره کالری بالایی دریافت میکنه، فست فود استفاده میکنه، همین غذاهایی که به هر حال دوروبر خود متاسفانه در همه جوامع مدرن و یا رو به توسعه دیده میشه و استفاده میشه، اینا اثرات چجوری هست؟ یا کسی که دخانیات مصرف میکنه، کسی که خیلی راحت بگم نوشابه داره مصرف میکنه، نوشابه گازدار میخوره و میگن که آقا مثلا مصرف نوشابه یک عاملی شناخته شده برای سرطان هست، من باید بگم که خیلی خب پس من اگه امروز یه شیشه نوشابه یا اصلا یه 1.5 لیتر نوشابه خوردم دیگه من الان تموم شد یه عامل سرطان رو جستم، یا اینکه باید در طول زمان این بارها و بارها و بارها اتفاق بیفته؟
نه قطعا در طول زمان هست. یعنی شما ببینید به طور خلاصه سیگار که خب واضحا میزانش و مدت زمانش خیلی مهم هست، حتی حالا بعضی مطالعات میگن حتی مدت زمان شاید مهمتر از تعداد مصرف باشه، که حالا حتی مطالعات متناقض در این زمینه. مثلا برفرض میگن شما اگه 10 سال سیگار بکشی روزی 5 نخ این شاید بدتر باشه که 1 سال مثلا بکشی روزی 15 نخ مثلا. ولی خب سیگار کسی که شاخصی داره به نام پکیر بهش میگن، تعداد پاکت سیگار در روز که سیگار 20 عدد در نظر میگیرن ضرب در تعداد سالهایی که یه فرد سیگار کشیده، این یه شاخصی است که تقریبا میتونن بسنجن یه نفر حدوداً لازم میزان سیگار کشیدن تو چه دستبندی هست. همه چیز به این صورت هست. ببینید تمام این عوامل سرطانزا که ذکر شده هم که بخوان ایجاد کنن سرطان رو و از اون طرف اگر بخوان پیشگیری بکنن معمولا یه نسل طول میکشه. منظور من چیه؟ ببینید حالا حدود 20 سال ما در نظر میگیم یه نسل و 20-25 سال، یعنی عادات غذایی غلط یا تمام این روش های غلطی که در زندگی شما دارید، تمام که آقا دکتر فرمودن، اینا اثر تجمعی و دراز مدت داره. وقتی تو یک نسل اتفاق میفته، مثلا حدود 20 سال این اتفاق میفته یا در یه همچین میانگینی، انتظار میره که نسل بعدی مشکلات بیشتری داشته باشه. خب از اون طرف حالا ببینید برفرض شما فکرشو بکنید که الان به یه روشی بیایید و تمام این عوامل سرطانزایی که آقای دکتر فرمودن رو همین امروز کنترل بکنید، یه کاری بکنید که هیچ کدوم از اونا که آقای دکتر فرمودن اصلا تو جامعه با هیچ کس برخورد نداشته باشه، حتی اگر اون کار رو هم بکنید حداقل 15 الی 20 سال طول بکشه تا آمار سرطانتون شروع کنه به سمت پایین رفتن. چون ما هر چیزی که الان هستیم حاصل 20 سال عمری هستیم که گذشته از ما، بنابراین این اثر تجمعی و دراز مدت خیلی اهمیت داره. این طور نیست که یه نفر الان بیاد مثلا یه نخ سیگار بکشه یا مثلا هر چیزی هر کاری انجام بده بعد فکر کنه که الان یه اتفاق بدی براش افتاد. این اشتباهی که خیلی از بیماران ما میکنن، مثلا میدونن که تغذیه ناسالم ممکنه باعث بروز کانسر بشه، ولی وقتی کانسر اتفاق افتاد دیگه حالا حین درمان بیاد اون مواد رعایت غذایی رو انجام بده خیلی هم سفت و سخت اب نداره، ولی دیگه تأثیری در درمانش نخواهد داشت. اگر میخواید شما غذا خوردن و تغذیه و لایف استایل یا سبک زندگی تأثیری در زندگی بگذاره، این حداقل باید سالها ازش بگذره تا نتیجه‌شو ببینه. اصلا زودرس نیست که کاری بخواد سریع انجام بشه.
درسته. خب دکتر هلمی، صنعت نوین و صنایع نوین داروسازی چقدر کمک کرده به درمان‌های نوین سرطان؟ الان در بحث سرطان مثلا ما یه در واقع موضوعی داریم، یه عنوانی داریم به نام در واقع ایمونوتراپی و خیلی شاید آینده روشنی رو پیش پای درمانگران گذاشته که حالا حتما با دکتر مافی هم راجبش صحبت میکنیم، چون میدونم که خیلی از شنونده هایی که یه مقدار اطلاعاتشون بروزتر و بالاتر هست نسبت به درمان سرطان و همینطور قطعا کسانی که خودشون یا در خانوادهشون افراد مبتلا به سرطان دارن خیلی دل بستن به آینده درمان با ایمونوتراپی. چقدر داروها در این زمینه پیشرو هستن، چقدر در اختیار هستن و چقدر کمک کردن به این امر؟
بله، اگر اجازه بدید من اول یه توضیح بدم که اصلا تفاوت داروهای عادی با داروهایی که در سرطان و به منظور اینکه به بافت مورد نظر بیشتر دارو برسونن چی هست. من ممنون میشم. دارو سیستم های دارورسانی قدیمی از دوز بیشتر دارو درشون استفاده می شده، برای اینکه دارو برای اینکه برسه به سیستم هدف و به جایی که بعد اثر بکنه به قسمت دیگه بدن هم می رفته، مثلا وارد دستگاه گوارش می شده و از این طریق جذب خون می شده و یه مقداریش به بافت مورد هدف می رسیده و یه مقداریش در قسمت مختلف بدن پخش می شده و همین عارضه های داروی ایجاد می کرده. الان صنعت داروسازی برای دارو برای بیماری های مثل سرطان و بیماری های دیگه بیشتر داره به طرف این میره که تارگت تراپی بکنه، یعنی بله. اختصاصاً اون ناحیه رو درمان بکنه، مثل همین سیستم نانو که عرض کردم خدمتتون. اگر اجازه بدید من یک داروی رو مثال بزنم و حاملش رو بگم که این چطوری اثر میکنه مثلا برای سرطان ها. دارویی که اختصاصاً یعنی جدیداً از سال 90 هم تولید شده، داروی دکسوروبیسین هیدروکلوراید هست، حتما اساتید محترم هم آشنایی دارن. این دارو تا قبل از سال 90 انحصاراً برای کشورهای اروپایی و آمریکایی بوده و برای واردات این دارو سالانه خیلی هزینه می شده، یعنی من آمار سال 90 رو دارم که وارد می شده 5 میلیون دلار هزینه می شده تا این داروها وارد بشه، ولی خب از سال 90 که توسط شرکت دانش بنیان تولید شد خیلی کمک ها کرد، هم از لحاظ اقتصادی و هم برای بیمارا. این دکسوروبیسین لیپوزومال هست، یعنی در یک حامل کیسه ای شکل هست که دارو در این درون این قرار میگیره و مدت زمان بیشتری رو در خون هست و میره به سایت مورد نظر میرسه. این برای درمان سرطان سینه، سرطان تختان استفاده میشه و این باعث میشه که عوارض جانبی مخصوصا عوارض قلبی که با این دارو هست خیلی کمتر بشه و این خودش یکی از مزایای استفاده از سیستم های لیپوزوم یا همین کیسه ها است که توی نانو استفاده میشه و داروهای مشابه هم که همه امروزه دارن به سمت همین میرن کمک خیلی زیادی میکنه. ولی خب متاسفانه چیزی که من میخواستم اینجا عرض کنم خدمتون، حمایتی که باید بشه از شرکت های دانش بنیان به اندازه کافی نیست، یعنی شاید یک مسئله ای که همین بعضی داروها کشف میشه ولی تا وقتی که به مرحله تولید آزمایشگاهی برسه و بعد از اون به تولید انبوه برسه یک سری هزینه ها داره، از هزینه آرندی یا تحقیقات گرفته تا هزینه همین کارآزمایی بالینی که بخوان انجام بدن و اینا واقعا مورد نیاز هست. شاید یک مقداری از همین که خیلی از داروها حتی تو دانشگاه‌ها کشف میشه و به مرحله تولید نمیشه همین هست و همین که ارتباط صنعت و دانشگاه هنوز اونقدر درست برقرار نشده، یعنی خیلی از پروژه های تحقیقاتی در دانشگاه هستش که به نتایج خیلی خوبی میرسه، داروی خیلی خوبی تولید میشه ولی چون با صنعت ارتباط برقرار نمیکنه و نمیتونه سرمایه گذار پیدا کنه نمیتونه به بخش تولید برسه.
درسته، خیلی متشکرم به خاطر توضیحاتتون. آقای دکتر اقبالی، ما دلم میخواد که بخش پایانی صحبت‌های شما در ارتباط با نحوه پیشگیری مناسب باشه. یعنی اینکه شما به عنوان یه فردی که جراح چاقی هستید، منتها خودتون در بخش پیشین صحبتاتون ذکر کردید که در چه مواردی اندیکاسیون جراحی وجود داره، من و قطعا همه شنوندگانمون این برداشت رو از سخنان شما داریم که پس اگر هر فردی دچار اضافه وزن یا حتی چاقی هست، نیاز الزاماً به عمل جراحی نداره. خب پس چه باید کرد؟ یعنی یک سبک زندگی صحیح رو چطور تعریف میکنید؟ علل خصوص برای افرادی که دچار اضافه وزن و چاقی هستن و حالا دلشون میخواد که با کمترین هزینه بهترین مسیر رو برن و علاوه بر این که حالا به هر حال از اندام متناسبی برخوردار خواهند بود، پیشگیری کنن از خیلی از امراضی که در پی این اضافه وزن و چاقی سراغشون خواهد اومد در آینده، از جمله همین سرطان ها.
بله، البته یه نکته ای رو که ما همیشه به بیمارانمون یادآوری میکنیم اینه که چاقی فقط شما برای ظاهر بهتر و زیبایی بهتر شما اون باش مبارزه نمیکنین، بلکه با یه بیماری که ام الامراض میشناسیمش شما داری مبارزه میکنین. بنابراین واقعا زیبایی و در واقع اون اندام زیبا شیپ متناسب در رده دوم اهمیت برای ما قرار داره. خب ما احتیاج داریم به یه برنامه ملی مبارزه با چاقی که بعضی از کشورهای دنیا تونستن در یه برنامه 20 ساله بسیار موفق عمل کنن و تونستن آمار چاقیشون رو به کمترین مقدار ممکن برسونن. اینا کسایی بودن که از بدو تولد، یعنی به کودک معیارهای درست تغذیه‌ای رو به مادران آموزش دادند، در مهد کودک‌ها و مدارس حتی شکل ظاهر مدرسه که بچه در چه مسیری طی بکنه تا به کلاس برسه، سعی می‌کنن بیشتر با اینکه فضاهاشون هم کوچیک باشه بیشترین مسافت رو طی بکنن، کمتر از آسانسور استفاده بکنن، فعالیت‌های ورزشی مناسب رو برای بچه‌ها آموزش بدن، تغذیه مناسب رو به خانواده‌ها یاد بدن، در مدارس از تغذیه‌های کمکی استفاده کنن و بسیار مسائل دیگه، در مورد مسائل شهری استفاده از دوچرخه در شهر و بسیار حتی ساختن ساختمان‌ها، مهندسین در این نشنال پروگرام باید شرکت بکنن که بتونن با این بیماری مبارزه کنن. پس یه بیماری، در واقع ما احتیاج به یه برنامه ملی داریم که جامعه بسیج بشه برای مبارزه با در واقع چاقی که بتونیم آمار رو همونطور که آقای دکتر فرمودن در 20 سال آینده ما بتونیم آمار کانسرها و یا سایر عوارض مربوط به چاقی رو کاهش بدیم. خب توصیه ما همینه که اولا که در مسئولین کشور این تو برنامه‌هایی که می‌ذاریم، ما سالیانه چندین کنگره داریم، هم کنگره بین‌المللی در کشورمون برگزار میشه، خوشبختانه ما وضعیت خوبی داریم از نظر آموزش و همچنین برنامه‌های بیشتر صدا و سیما داره توجه میکنه به مسئله چاقی. یه مقدار سعی میکنیم در جامعه این آگاهی رو بیشتر بکنیم که چاقی رو بشناسن و روش‌های مناسب تغذیه و فعالیت‌های فیزیکی مناسب رو مردم داشته باشن که بتونیم این آمار 56% اضافه وزنی که در جامعه داریم به امید خدا اون رو به حداقل ممکنه برسونیم.
فکر می‌کنم آیا تو ببخشید وسط فرمایش شما، فکر می‌کنم یکی از اصلی ترین ستون‌ها و زیربناهای مربوط به سبک زندگی صحیح تغذیه هست، تغذیه مناسب هست و دوم فعالیت‌های فیزیکی که هر دو هم اتفاقا مربوط میشه به در واقع همین مسئله که شما می‌فرمایید. یعنی اگر این دو رعایت بشه و حداقل به سمت و به سوی مسیر اصلاح حرکت بکنه، خودش پیشگیری میکنه اول از همه از چاقی و اضافه وزن و بعد پشت سر اون از این بیماری هایی داریم راجعش صحبت میکنیم.
کاملا درست فهمیدم. یعنی ما باید از مدارس شروع بکنیم به صورت زیرساخت های این تغذیه مناسب و فعالیت و ورزش مناسب رو از سطوح پایین، در واقع از همون دو سه سال اول که تعداد سلول های چربی تا سه سال اول این تعداد ساخته میشن و بعد تعداد اضافه نمیشن، بلکه هر سلول چربی در طول زندگی میتونه یه حجم 1000 برابر حجم اولیش پیدا کنه. ما سعی کنیم که اون سلول های چربی کمتر ساخته بشه و با فعالیت وزن بدنشون و تغذیه مناسب بتونیم وزن افراد جامعه رو متناسب نگه داریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مافی. ما در ارتباط با پیشگیری صحبت میکنیم و اینکه چطور میشه جلوی سرطان رو گرفت، اما خیلی ها میگن که این بستگی به وراثت داره، این به ژن افراد مربوط میشه و مسئله ژنتیکی هست. به هر حال ما میدونیم که در سبب شناسی انواع سرطان ها بله مسائل مربوط به جهش های ژنی قطعا وجود داره، یک موتاسیون یا یک جهشی باید اتفاق بیفته تا یک سلولی از حالت عادیش خارج بشه و تقسیمات سرطانی و بیشماری رو انجام بده. این که جزو سبب شناسی سرطان ها هست. ما به مناسبت هفته مبارزه با سرطان ویژه برنامه‌ای رو تقدیم حضورتون کردیم از سری برنامه‌های گفتگوی علمی از شبکه رادیوی گفتگو با موضوع سرطان ها، عوامل و چگونگی پیشگیری از اونها، و در خدمت آقای دکتر فولاد اقبالی به عنوان فوق تخصص جراحی چاقی و بیماری‌های متابولیک، جناب آقای دکتر احمد مافی متخصص رادیوتوپرونکولوژی و دکتر معصومه حلمی دکتر داروساز بودیم و صحبت کردیم در ارتباط با سرطان. امیدوارم شما از این برنامه استفاده کرده باشید و توصیه هایی که اساتید ما در این برنامه داشتن رو بتونید در زندگی روزمرتون به کار ببندید تا به تدریج منجر به اصلاح سبک زندگی بشود و تغییر رفتار و پیشگیری مناسب به عمل بیاد در ارتباط با انواع و اقسام بیماری هایی که خب به هر حال سرطان ها هم جزو شایع ترین اونها هستند و انشالله که بتونیم با ترویج و اشاعه همین فرهنگ در کشورمون در سالیان آینده شاهد افت این نمودار و نزولی شدن نمودار در واقع شیوع سرطان باشیم. متشکریم که با ما بودید. برای همتون آرزوی سلامتی و تندرستی داریم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
شبتون بخیر دوستان عزیز. شنونده به دقایق پایانی بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو رسیدیم. از ساعت 14 در خدمت شما خوبان بودیم. امیدوارم که برنامه ها مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. فردا سال روز به روایتی سال روز شهادت سبط اکبر پیامبر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، این مناسبت رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بخیر، خدا نگهدار.
گر علی بر همه عالمیان داشت شرف، این شرف بهر حسن بس که علی بر حسن است. رفعت منزلت و قدر و مقامش بنگر، کو امام و ولی اصل شه بی کفن است. تا امام مجتبی زنده بودن امام حسین حتی در یک قضیه یک بار اظهار نظر نکرد. هر چه میپرسیدن عرض میکردن آقا امام مجتبی برادر من. حتی مستمندانی که میامدن از امام مجتبی چیزی میگرفتند میفرمود بروید منزل برادرم از برادرم هم بگیرید. میامدن کجا بودید؟ اخویتون ما رو حواله دادن، خودشون محبت کردن، گفتن از شما هم چیزی بستانیم. سوال میکردن برادرم چقدر به شما دادن؟ مثلا اون شخص میگو 500 درهم، امام 499 درهم میدادن. یعنی چه آقا؟ فرمون خرمت برادرم را حفظ میکنن. چشم من هست سلام و علیک، غریب وطن هست سلام و
فقیری اومد پیش حضرت مجتبی گفت واقعا فقیرم. امام شطور گوسفند پول بهش دادن، اومد خدمت حضرت سید الشهدا. فرمود پیش داداشم بودی عرض ندارم چقدر بهبود این مهبود فرمود منم همون مقدار به تو میدم گفت بیشتر مرحمت کنید فرمود بی احترامی به امام زمان خودم بودی
دوباره به پول نیاز پیدا کرده بود چند بار از امام کمک خواسته بود این بار اما رویش نمی شد ایستاد روبروی امام می خواست نیازش را بگوید خجالت می کشید قبل از اینکه حرفی بزند امام کیسه ای پول در آورد و به او داد نمی خواست بیشتر از این شرمساریش را ببیند
کریم های دارم به نام زاده شدن
هر دست که به سوی امام مجتبی علیه السلام بلند شده باشد دستگیرش امامی است که معدن سخاوت است
زبان زده همه
از سخاوت خانه امام کریم طالب ظهوری
خاص عام زاده شدن
پسر علی دشمن خطرناکی دارد خیلی اذیتم می کند احترام پیرها را نگه نمی دارد به بچه ها هم رحم نمی کند از دستش خسته شدم فرمود چه کسی است تا انتقامش را بگیرم پاسخ داد فقر و نداری امام هرچه پول داشت به او بخشید و فرمود اگر دوباره اذیتت کرد بیا سراغم
می مدیونم به دست پر از لطف و عطای تو و با تو چقدر بی نیازم کاش می شد با تربت تو مهری بسازم تا بذارم توی جانمازم
از امام چیزی خواست امام اما در آن لحظه هیچ نداشت کفشهایش را در آورد و به اون بخشید
امیر تنهایی عصای زهرایی تا آخر عمرم عصا تو میگیرم
دارن با هم کشتی میگیرن همه دارن میگن جانم حسین جانم حسین یه وقت دیدم پیغمبر خدا فرمود جانم حسن جانم حسن گفتن که یا رسول الله حسین کوچیکتر معمولا کوچیکتر رو تشویق میکنن فرموده باشن دخترم دیدم تو که مادرشی داری میگی جانم حسین باباش علی داره میگه جانم حسین هر کی تو خونه از فاطمه جان داره میگه جانم حسین در و دیوار دارن میگن جانم حسین ملائکه تو آسمون دارن میگن جانم حسین دیدم حسنم غریبه من گفتم جانم حسن
کریم عالم اینه حسن غریب تر از حسینه حسن غریب تر از حسینه حسن کریم عالم اینه حسن غریب تر از حسینه
به نام نامی نامان به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان شما مهربانانی که به مانند همیشه به ما لطف و عنایت دارید و انتخاب اول و برترتون موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه انشاءالله با افتخار و با احترام در خدمتون هستیم در شامگاه روز شنبه 13 روز از مهر ماه 1398 هجری خورشیدی با بخش شبانگاهی برنامه رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد فردا. خب امیدوارم که دقایق و لحظات زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی باشه و هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید دوستان عزیز از این لحظه با افتخار و با احترام در خدمتون خواهیم بود با بخش شبانگاهی برنامه رادیو گفتگو و امید که شما عزیزان هم فرصت همراهی و همدلی با ما رو در این مجال داشته باشید اما اجازه بدین در همین بد و امر راه‌های ارتباطی خودمون رو خدمتون اعلام بکنم که اگر خواستید با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر انتقاد و یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های خودتون از شبکه رادیویی گفتگو داشتید با ما از این طریق در ارتباط باشید سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود، همراه با شماره تلفن ناماشنا و سررقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162